200 تومان، یوان چین هم 3950 تومان. البته دلار هم در بازار ارز آزاد 28200 تومان بوده، یورو هم 31760 تومان.
ممنونم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم آقای کشتیاری برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر. ممنونم. نبض بازار همچنان ادامه داره. با یک فاصله برمیگردیم، تحولات بازار سرمایه رو بررسی میکنیم. ساعت 10:30 است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای حاجی وند، سلام بر شما، روزتون بخیر.
خانم فقیهی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای نعیمی عزیز، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
درود بر شما آقای حاجی وند عزیز. آقای حاجی وند، برای ما بفرمایید که بازار سرمایه امروز به کدام سمت میل میکنه؟
خب فعلا که روند خودشه سعودی هست. شاخص بورس بیش از 20000 واحد رشد کرده و البته ارزش معاملات هم حجم ارزش تقریبا خوبی هست. شاخص کل هموزن البته همپای شاخص کل بورس رشد نکرده. شاخص کل بورس تا الان بیش از 1.6% رشد کرده. این در حالی هست که شاخص کل هموزن کمتر از 1% رشد کرده. این نشون میده که زحمت رشد شاخص بورس رو مثل دیروز شاخصدارها دارن میکشن. نمادهای خودرویی و پالایشی بدک نیستن. البته که خودرویی یکی دو تا نماد یه مقدار مثبت آغاز کردن، فعلا متمایل به منفی هستن. روز چهارشنبه روند معاملات مثبت بود، شنبه مثبت بود، امروز هم مثبت. تقریبا چیزی حدود 15-20% سود رو کسایی که مثلا سه شنبه بعد از ظهر سهم رو خریدن یا چهارشنبه صبح خریدن کسب کردن و به نظر میاد رفته رفته یه مقدار شرط متعادلی رو ما در اوقات باقی مانده از معاملات امروز یا فردا ببینیم. و مثل اینکه این نکته رو تاکید کنیم که دیگه بورس رنگ و روی سبز نیمه نخست سال 99 رو به خوش نمی‌بینه. حالا اگر کسی استراتژی داره، سهمی رو بررسی کرده، فکر می‌کنه سودی کسب کرده، بالاخره یه برنامه‌ریزی استراتژی روش داشته باشه. چرا ما میگیم یه مقدار موقت هست این شرایط خوب بازار سرمایه؟ دیروز یه دستورالعملی رو منتشر کردن در بازار سرمایه مبنی بر اینکه بازارگردان‌ها میتونن در این شرایط روزهای مثبت بازار سرمایه در صفحه خرید فروشی نداشته باشن، یعنی اجازه بدن که یه مقدار این صفحه خرید سنگین باشه و پاسخ ندن به تقاضاها. به هر حال وقتی دستور میدیم این کارو انجام ندیم، یعنی به نوعی بازار ما فعلا دستوری داره پیش میره و خداشکر فعلا بازار سرمایه بازار متعادلی هست. قیمت‌های ارزنده ای هست و امیدوارم که حالا اگر کسی طی چند روز گذشته سهم خریده باشه تو سود باشه و استراتژی هم اگر بلند مدت بازار سرمایه هست، خلاصه میتونه در این شرایط یا استراتژی سیو و سود رو داشته باشه یا بالاخره وایس پیش بینی کنه آینده رو، ببینیم اوضاع احوال چطور میشه. مؤلفه‌های اثرگذار رو بازار سرمایه رو وقتی نگاه میکنیم، خدا رو شکر قیمت جهانی نفت 90 دلار هست، اثر خوبی رو کلیت اقتصادمون به لحاظ فروش نفت خواهد داشت، اثری بر روی پالایشی ها خواهد داشت. این یه نکته. از طرف دیگه ما قیمت دلار رو در همون ارتفاع هولوش 28 تومان تثبیت شده داریم می‌بینیم. یه نکته دیگه است. یه نکته خدمتتون عرض کنم که دیروزی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به طور قطع در سال آینده ما ارز 4200 رو برای برخی از صنایع از جمله دارویی‌ها ادامه دار خواهیم داشت، که به هر حال این هم می‌تونه موضوعی باشه برای اینکه کسایی که تو بازار سرمایه حضور دارن یا می‌خوان سهمی بخرن یا استراتژی بچینن به این موضوعات هم دقت کنن.
بله، بسیار خوب، ممنونم. توضیحاتی که شما میدید کمک میکنه که کسانی که حالا به هر نحوی میخوان در این بازار ورود کنن یا حضور دارن در برای برنامه‌ریزی میکنن برای ادامه حضورشون بتونن یک اطلاعات خوبی داشته باشن. آقای حاجی وند، ما در خبرها امروز داشتیم که مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه راه اندازی شد. شما برای ما بفرمایید از چند و چون بیشتر این خبر و این اتفاق چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در شفاف سازی بازار سرمایه؟
کلیت اتفاق خبر خوبی هست. امیدواریم که حالا شما میدید که ما قانونی که توی بازار سرمایه‌مون داریم برای سال 1384، یعنی 16 سالی که برخی از قوانین ما به روز نشده. البته که اون قوانین برای جمعیت خیلی کمی تو بازار سرمایه بود. ما اون زمان که این قانون تصویب شد، قانون بورس اوراق بهادار، یه دونه بورس داشتیم، بعدش فرابورس متولد شد، بورس انرژی، بورس کالا، بازار سرمایه‌مون گسترش پیدا کرد، سهامداران عدالت بهمون اضافه شدن. اون موقع خب بالاخره اصلا سازوکار گرفتن سود از بانک‌ها راه دیگه‌ای نبود. الان سجام شده، معاملات آنلاین شده. من فکر می‌کنم اتفاق در کل اتفاق خوبی هست. به شرط اینکه حتما یک استراتژی داشته باشن، قوانینمون شبانه و صبحانه نباشه و اگر قانونی در بازار سرمایه‌مون تصویب می‌کنیم جامعیت داشته باشه و به صورت لحظه‌ای نباشه. همه موارد رو هم بشنویم. من به نظرم میاد که بهترین کار اینه که این دوستان یه فراخوانی بدن، نظر کارشناسان سهامداران رو در مورد قوانین بپرسن و بعد حالا یه قانونی رو تصویب کنیم که به سود بازار سرمایه‌مون باشه، که اگر این اتفاق بیفته حتما آثار مثبتش رو هم در اقتصادمون به امید خدا خواهیم دید.
انشالله.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتت.
سپاسگزارم آقای حاجی‌وند برای توضیحاتتون. همراهیتون ما برنامه نمودار امروز با شما، خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر و ممنونم از همه شما دوستانی که همچنان همراه مجله اقتصادی نمودار هستید. ساعت 10:35 است. برمیگردیم، خبرهای امروز رو با شما مرور میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، بپردازیم به خبرهای امروزمون و آقای نعیمی، اولین خبری که با شما مرور میکنیم در رابطه با میوه شب عیده و اینکه گفتن که ظاهراً دغدغه‌ای برای تأمین این میوه ها وجود نداره.
بله، اندک اندک بوی بهار میرسه، هرچند هنوز به طور کامل به نیمه های زمستان نرسیدیم، ولی خب به هر حال یواش یواش داره
داستان اینه که بهمن و اسفند زود میگذره.
دقیقاً اتفاقی که میفته اینه که این روزهای آخر سال خیلی ها از خیلی جهات دغدغه دارن، حالا یه وقتایی از کارهای نیمه تمام رو میخوان تمام کنن. مسئولین هم دغدغه بزرگشون در این روزهای پایان سال تأمین مایحتاج در واقع شب عید هست. در این حوزه وزیر محترم جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای تأمین میوه‌های روزهای عید و ماه مبارک رمضان از آبان ماه ما ستادی رو تشکیل دادیم، گفتن برنامه‌ریزی‌ها و ذخیره‌سازی لازم انجام شده و بنابراین هیچ دغدغه‌ای در این زمینه ندارم. ایشون با اشاره به اینکه در طول 5 سال گذشته تا الان هیچ سالی میزان ذخیره میوه‌ها به اندازه الان نبوده، گفتن یکی از اتفاقاتی که در دولت 13 افتاد این بود که ذخایر رو تقویت کردیم. ایشون اضافه کردن که تلاش میکنیم تا 50% این میوه های ذخیره شده رو به صورت هوشمند در واقع توزیع بکنیم، که حالا بحثایی هم بود راجع به اون بحثی، حالا سامانه هوشمندی که در همین برنامه خودمون بهش پرداختیم.
یعنی قراره که این سامانه هم راه اندازی بشه و بله جدی گرفته بشه.
بله بله، امیدواریم که حالا امسال، حالا با توجه به اینکه این در واقع اولین سال راه اندازی این سامانه هم هست، ان شاء الله بدون عیب و ایراد و به درستی این طرح اجرایی بشه، منجر بشه به اینکه تو هم روزم تو خبرش رو اعلام کردیم، یه قدری واسطه‌گری کمتر میشه، توزیع عادلانه‌تر میشه و شرایط هم مناسب‌تر میشه، برای مردم هم راحت‌تر میشه خرید.
امیدوارم که تمام این اتفاقا بیفته، این سامانه هم خیلی جدی کارشو شروع بکنه و از پرداخت وام فوری بگیم به زنان سرپرست خانوار جدا از دغدغه‌های شب عید. شاید سرپرستان خانوار به خصوص اگر که جزو بانوان ما باشن مخارج ضروری بسیار دیگری دارن که این وام فوری شاید بهشون کمک کنه.
بله، البته یکی از دغدغه‌های مردم در روزهای پایانی سال شاید تأمین نقدینگی باشه.
بله،
ولی چه خوب که این وام‌هایی که داده میشه و وام‌هایی که تسویب میشه و در اختیار قرار میگیره وام‌هایی باشه که در واقع برای امور مصرفی هزینه نشه، ما وام‌هایی باشه که در امور مولد ورود پیدا بکنه. امیدواریم که حالا مسئولین یک فکری بکنن که این وام‌های فوری برای کسب و کاری باشه ان شاءالله و برای توسعه کسب و کاری باشه. عرض کنم خدمت شما که خانم انسی خزعلی معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه نشست با اقشار زنان در استان گیلان با اشاره به مهارت و توانمندسازی زنان به عنوان یکی از سیاست‌های این معاونت اظهار کردند در بخش کسب و کارهای پایدار خانواده و برای زنان سرپرست خانواده برنامه‌های مفصلی رو تدوین کردیم و به زودی عملیاتی می‌کنیم. در تلاشی مبلغ تسهیلات به زنان سرپرست خانوار رو به 100 میلیون تومان و اون هم بدون ضامن برسونیم. ایشون اشاره کردن با توجه به آسیب زدایی از زنان و خانواده‌ها به عنوان یکی از اهداف معاونت بانوان ریاست جمهوری، گفتن آسیب‌های مختلفی در حوزه زنان هم شناسایی شده و به طور ویژه بحث طلاق هست تا مشاوراتی رو به صورت کاملا رایگان برای زوجهای جوان در نظر بگیریم. حالا این بحث آسیب‌های مختلف از اشاره هم کردن برای رونق کسب و کارشون است. این اتفاق میتونه اتفاق خوبی باشه به شرط اینکه این همبستگی در واقع هماهنگ بین همه دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشه. وقتی که تصویب میشه، وزیر محترم دستورش رو میدن، رئیس محترم بانک مرکزی هم ابلاغ میکنن، بانک‌ها هم به راحتی این تسهیلات رو در اختیار قرار بدن و ان شاءالله این چرخه به صورت کامل اجرایی بشه.
ان شاءالله. خب ما از وام فوری به بانوان سرپرست خانوار گفتیم، دیروز هم حالا در برنامه راجع به وام‌های بدون ضامن صحبت کردیم که چقدر جدی دارن روش کار میکنن، اما خب یه بخشش مربوط بود به اینکه حالا ضامن نیست اگر که تا 100 میلیون یک سند ملکی باشه، که خب داستان بسیار داره. دو خبر دیگر هم داریم در همین رابطه که دستور قاطع وزیر اقتصاد به تمامی بانک‌ها درباره پرداخت وام، و در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی هم برای پرداخت وام دستور صادر کرد.
بله، این دوتا خبر رو میشه با هم بهش پرداخت. آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد گفتن از تمام مدیران شبکه بانکی خواستم تا تمامی مصوبات صادر شده تا امروز ظهر روی سایت تمامی بانک‌ها قرار بگیره. گفتن یکی از محورهای اصلی و اساسی تحول نظام بانکی سهولت وام خرد برای مشتریان به حساب میاد. دو تا ضمانت اجرا برای مصوبه وجود داره، یکی متن توافق بین وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی است که امروز اکثر بانک‌های دولتی با بخشنامه خود بانک به سراغ اجرای مصوبه رفتن. ضمانت اجرا دوم هم نظارت بازرسی هر بانک و بازرسی وزارت اقتصاد دارایی است و با مدیران بانکی که این مصوبه را اجرا نکنند برخورد خواهد شد. این دستور وزیر محترم بود. از طرف دیگر ما در خبرها داشتیم که در واقع رئیس کل محترم بانک مرکزی هم در این زمینه در واقع مصاحبه‌ای داشتن، گفتن بانک‌ها موظف هستند در چارچوب مقررات موجود کشور وام‌های خرد رو طبق روال گذشته پرداخت بکنن و به هیچ عنوان نباید به بهانه اینکه مقررات جدیدی ممکن هست ابلاغ بشه پرداخت وام‌ها با روش‌های گذشته و کنونی رو هم متوقف بکنن. بنابراین روند کنونی باید ادامه پیدا بکنه.
چالشی که مواجه این کارو میکردن،
بله، به بهانه اینکه حالا دستور جدید در راه است و اینها وام‌ها متوقف کرده بودن. نکته خیلی متاسف کننده این هست که ما داریم به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم. طبیعی است در روزهای پایانی سال بانک‌ها پرداخت وام رو متوقف میکنن، از تقریبا اسفند ماه وام‌ها بسته میشه تا حالا اردیبهشت ماه اعتبارش بخواید. روزهای محدودی که مونده تا پایان در واقع مهلتی که هست برای خیلی از عزیزان که بتونن وام بگیرن، انصاف نیست که به این دلیل به خاطر اینکه حالا احتمال داره دستورالعمل عوض بشه که اتفاقی بیفته جلوی پرداخت وام رو بگیرن. ممنونیم از رئیس کل محترم که مرکزی که ورود کردن، دستور قاطع دادن، امیدواریم که بانک‌ها هم رعایت بکنن. بله. این وام‌هایی که شاید برای خیلی از این بانک‌ها جزء یکی از وظایف روزمره‌شون محسوب بشه، برای خیلی‌ها گره‌گشاست و گره‌های بزرگی رو از زندگی خیلی‌ها اون هم در روزهای پایانی سال باز می‌کنه. امیدوارم که توجه داشته باشن به این موضوع.
امیدوارم دستی بگیرن به جای اینکه دستی پس بزنن و این روزهای پایانی رو به قول جناب آقای نعیمی خیلی خیلی جدی‌تر بگیرن برای اینکه یه گره‌ای باز بشه. ممنونم شما آقای نعیمی. خبر دیگری هم داریم برای دوستانی که خیلی جویای سود سهام دولتن. زمان پرداخت سود سهام دولت اعلام شده.
بله، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفتن تا پایان سال حداقل 50% از سود قابل تخصیص سهام عدالت پرداخت میشه. همینقدر کوتاه بگیم چون قطعا میخواییم به این موضوع امروز بیشتر بپردازیم
با جزئیات کاملش و همطور سود 600 هزار تومانی سهام عدالت تا پایان سال. بریم بخش گزارشمون رو بشنویم و برگردیم، گفتگوی هم در همین رابطه خواهیم داشت. با ما باشید، اینجا برنامه یه نموداره.
آیا سهام عدالت به شما تعلق گرفته؟
یه کارتیب دادن دست ما ولی هیچی از خبری ازش نیست.
روش چی نوشته؟ مثلا نوشته 500,000 تومان.
آره، یه تومان مثلا میگن، یه تومانه،
یه میلیون.
آره، یه میلیون.
خب اون موقعی که گفتن میتونید اینو تو بورس بذارید و اینا، هیچ خبری
نه هیچ خبری نشد اصلا. فقط به خودمون هم دادن، خانوادمو که نه، به خودمو دادن، اونم که هیچ خبری نیست. دادن دست ما چند ساله ولی هیچ، همینجی مونده.
هیچ جایگاهی به شما پیشنهاد نداد؟
نه
مثلا
اصلا. نه هیچ.
خودتون از این ور اون ور کسب اطلاع؟
نه، پر میپرسی میگن نه هیچ خبری نیست. سوال کردیم ولی میگن هیچ خبری نیست.
ما هیچ کاری نکردم، فقط یه مقداری ازش آزاد کردم و همون از طریقش پروف. حالا من از 60% 3 تومن ریختم به حسابم. از 60% که آزاد شده بود، همون آزاد خودم از طریق گوشی انتقال دادم.
500 تومن برای ماه کارت 1 تومن نوشتن، ولی 500 تومن مال دولته.
عجب، اینم یه ماجرای دیگه که روی اون برگه 1 میلیون تومن نوشتن، میگن که 500 تومن به حساب.
500 تومن آره درسته همینه. هیچ دست ما هیچ نگرفت اصلا. کاغذی دادن دست ما، هرچی هم سوال میکنیم هیچ خبری نیست برام اصلا. میگم چه سودی برام ما داره؟
هیچیش دیگه ازش خبر ندیم. هستش تو خونه یه برگه است. روش نوشته 1 تومن، ولی میگن در از 500 تومن شما سهام دارین تو.
این یعنی چی؟
نمیدونم والا. دیگه ما هیچ نپرسیدیم، نه جویا شدیم، نه خبری داریم. همون برگه 1 تومنی که بهمون دادن که اونم گفتم 500 دیگه، همون خونه است. دیگه هیچی ازش اطلاع ندارم.
میگن آینده چی میشه، چی نمیشه. چیزی برامون بریزن اصلا هیچ خبر.
الان اگه کارشناس ما بخواد جواب بده چه سوالی از ایشون داریم؟
سوال من والا اینه که میگم این کاغذی که دادن دست ما، این برای چی آخه؟ چه سودی به حال ما داره؟ فقط دست ما دادن و میگن اینجوری. تازه تو میگن 1 تومن رو کاغذ 1 تومن نوشته، ولی در اصل میگن 500 مالش. 500 تومن ما اصلا تو حسابی نداریم که بریم بررسی کنیم ببینیم واقعا 500 تومن تو حساب ما هست یا نه. کارشناس شما به ما بگه مثلا این ما اینو چیکار میتونیم نقدش کنیم، چیز دست ما رو میگیره نمیگیره، آخه چیه دست ما؟
پارسال خیلی جویا شدم، همسایه از هم دیگه خیلی از هم دیگه جویا شدیم. اینی که بهمون دادن این چه ارزشی داره، میخواد چی بشه برامون؟ بالا دیگه نرفتیم از جایی سوال کنیم. الان از اینایی که بهمون دادن خواستیم که مثلا این چی میشه برامون، این سودی داره چیزی والا هیچکی جوابگو نبوده. تا حالا هم نرفتیم جایی سوال کنه. ما میخوایم بفهمیم این سهامی که بهمون دادن این به چه دردمون میخوره، این پیشرفت میکنه، سودش سودی میشه، سودی داره نداره. ازشون میخوایم که تکلیف ما رو معلوم کن. من با این سهامی که بهمون دادن ببینیم دولت داده اینو میخوایم ازشون که سهاممون رو تکلیفش رو معلوم کنه.
بله، این که حالا 1 میلیون یا 500 هزار تومان خودش داستانیه و باید ببینیم که به کجا میرسه. جناب آقای سلیمی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، الان روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای سلیمی زاده، سلام بر شما.
سلام تمام از کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
درود بر شما آقای سلیمی زاده عزیز. آقای سلیمی زاده، با این گزارش ما برای خیلی سوال شد این ماجرای 500 هزار تومان 1 میلیون تومان چی است؟ اول اینو بفرمایید بعد بپردازیم به متن خبر.
سلامت باشید. ببینید، بعد هنگامی که سهام دولت طرحش تصویب شد، بنا شد که تعدادی از دارایی های دولت، یارا 40 خورده تا شرکت بودن، اینها بیان در قالب در واقع سهامشون به کل مردم واگذار بشه، که اون گروه خب یک جماعت تقریبا 50 میلیون نفری شناسایی شدن و سهام بهشون اهدا شد. منتها این سهام خب بالاخره هزینه داشت، این هزینهش باید یک جوری برای دولت جبران میشد. بنا شد که در واقع از سودی که سالانه خود این شرکت‌ها در واقع می‌سازن، این سود به دولت در واقع از سمت مردم پرداخت بشه و تملک اون برگه‌های سهام به افراد تعلق بگیره، که این کارتایی که حالا می‌فرمایید دوستان 1 میلیون تومان متعلق به افراد هست. خب اینها از تقریبا سال فکر کنم 85-86 بود که بحث با گزارش به مردم شروع شد، آغاز شد، مطرح شد توی در واقع دولت آقای احمدی نژاد به جنبندی و نهایی و واگذاریش استارت خورد. بنا بود ظرف مدت 10 سال تخمین و پیشبینی هایی بود که سودسازی این شرکت ها کل 1 میلیون تومان رو جبران کنه. فکر میکنم توی اواخر دولت آقای روحانی بود، دولت دومشون، که اعلام کرد سازمان خصوصی که سود این شرکت ها در حد مثلا 500 خورده هزار تومان از این در واقع برگ 1 میلیون تومانی رو جبران کرده و افراد باید مراجعه بکنن، 400 هزار تومان خودشون نقدی در واقع به اون سامانه واریز بکنن که مالک کل 1 میلیون تومان بشن. خب خیلی از مردم به واسه اینکه حالا 10 سال مثلا منتظر بودن این برگ تصویب شه، فراموش کرده بودن اساسا که مثلا این برگ سهام اصلا چی هست، الان ارزش روزش چقدره، و تقریبا 300-400 هزار نفر از این 50 میلیون نفر رفتن و اون مبلغ رو پرداخت کردن.
بله،
در صورتی که اون موقع خیلی دارایی ارزنده تر بود، شاید مثلا همون لحظه ارزش این دارایی مثلا برگاه 1 میلیون تومانی به مثلا چه میدونم یه عدد شاید مثلا 2-3 میلیون تومان هم میرسید، ولی خب بالاخره آگاهی مردم تو اون بره اندک بود و 400,000 نفر مراجعه کردن بابت تصویه. البته ضعف اطلاع رسانی هم بالاخره بی تاثیر نبود این مثلا. خب بعد از اون مدت بالاخره رشد بازار بورس ما توی سال 97 و 98 و 99 شاهد بودیم و ارزش سهام عدالت هایی که حالا افرادی که 500 تومانی داشتن نزدیک 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و حالا بعد رو اون ریزش بازار به 11 میلیون تومان رسید. یعنی 500 هزار تومان مردم طی مدت مثلا 10-12 سال همین الان به 11 میلیون تومان رسیده، یعنی رشد 22-23 برابری. ببینید این جذابیت بازار سرمایه رو نشون میده که حتی علارغم این ریزش های مثلا جدی هم که تجربه کرده، همپای مثلا سایر دارایی ها مثل نرخ دلار و اینها اومده خودش رو بالا کشیده و حتی یه برهایی هم بهتر. خب این یه سرمایه و آتیه‌ایه که دست مردم حتما توصیه میشه که به این رو نگهداری بکنن. این یه چیزی دین نسلی باید باقی بمونه توی خانواده ها. و همین الان امسال شما مشاهده کنید مثلا تخمین سودی که برای اون چند برگه های 500 هزار تومانی در نظر گرفته شده داره مثلا یه عددی شاید بالای 500 هزار تومان همین امسال بیاد سود تخمین کنه. یعنی شما یه دارایی رو از هیچ مالک شدید و این رو نگهداری کردید، همین امسال مثلا داره 500-600 هزار تومان به هر شخص سود میده، همپای یارانه نقدی که حالا مثلا دولت شروع کرده بود از دوره های گذشته به پرداختش. یعنی پس ببینید این ارزندگی و جذابیت این دارایی رو میرسونه. طرحایی هم در واقع اینی که حالا من شنیدم از دوستان میگفتن این چه استفاده و چه فایده ای برای ما داره، این مثل یک در واقع ماشینیه که برای شما داره سالانه پول ایجاد میکنه، اگر تورمی بهش بخوره همپای تورم خودش افزایش ارزش پیدا میکنه. یعنی این یه دارایی 500 تومانی همپای تورم تو اقتصاد الان شده یه دارایی 11-12 میلیون تومانی و در کنار این خودش سالانه داره یه سود 500-600 هزار تومانی هم در کنارش بیرون میده. سال بعد این سود شاید بشه 70-80 هزار تومان، دوباره سال بعدش بشه 900 تومان 1 تومان. یعنی ببینید چه دارایی ارزندهیه. به اتکای همین سهام دوستان میتونن به بعضی از بانکهای دولتی مراجعه کنن و وام بگیرن، یعنی به عنوان یک ضامن معتبر اونجا این برگه های سهام عدالت در واقع هست و میتونه ایفایناش کنه. من فکر کنم خیلی از مردم از همین موضوع اطلاع نداشته باشن. یعنی یه آمار آخری که من گرفتم شاید نزدیک 100 هزار نفر از این قابلیت این سهام به عنوان وسیله استفاده کردن. توصیه موکد اینه که واقعا این رو به عنوان یک دارایی مولد برای خودشون برای آتیه فرزندانشون نگهداری بکنن و این یه پشتوانه‌ایه که اصلا سر بزنگاه ها بالاخره به کمک خانواده ها میاد، به خصوص خانواده هایی که حالا شاید از داد بحث درمانی در مزیده باشن. موکدا توصیه میشه که این رو نفروشن، چون بالاخره یک پسندازیه. شما در کاسبی هم مراجعه کنیم میگه ما همیشه اصل سرمایه‌مون رو در واقع مثلا نگهداری میکنیم، از اون سود حاصل مصرف میکنیم. خب این یه دارایی بوده شاید مثلا توی سالهای گذشته بعد از 10 سال اشاره هم کرده به مثلا 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان 5 میلیون تومان این دارایی رو دنبالش بودن که بفروشن، واسه از اینکه این شاید سال بعد مثلا 3-4 سال بعد بیاد سالی 4-5 میلیون تومان به شما سود بده. این 5-6 سال 7 سال 8 سال بعد این ممکنه به این نقطه برسه خودش مثلا 4-5 میلیون در سال سود مولد تولید بکنه. خب این بالاخره واقعا حیف ارزنده است نگهداری بشه. افرادی هم بالاخره در قالب سهام استانی دارن میفروشن و الان داره خرید فروش میشه، میبینیم مثلا به 40% اون ارزش قیمت واقعی داره خرید فروش میشه، اونم ناشی از این که ارزش گذاری درست ما توی ذهن مردم شکل نگرفته. یعنی شما یک دارایی که مثلا 100 میلیون تومان میارزه رو داری به 40 میلیون تومان میفروشی، خب این حرکت شاید درست و مطلوبی نباشه. تصمیم گیری های مبهمی هم در واقع در خصوص واگذاری سهام عدالت آغاز شده بود، حتی مخدوش بود بالاخره دادستانی کل ورود کرد توی دوره مدیریت قبلی سازمان بورس و به حمدالله اون مدل های واگذاری به شرکت های استانی متوقف شده. سری انتخابات مخدوشی بود توی دوره مدیریت جدید، جلساتی توی شورای عالی بورس داره برگزار میشه که از این چهارشنبه این هفته هم جلسه بعدیش هست که در واقع یک تصمیم مقتضی و مناسبی گرفته بشه که متضمن حفظ حقوق مردم و در واقع حفظ ارزش دارایی های اونها توی پورتفوی سهام عدالت باشه
انشالله. آقای سلیمی زاده، حالا اشاره کردید به حالا رقم احتمالی سود سهام عدالت و حالا بحثایی که در این رابطه است. به هر حال میدونیم سهام عدالت بیشتر برای خانواده های دغدغه است که همین رقم های خوردی که ما داریم اینقدر راحت راجبش صحبت میکنیم برای اونها چشمگیره و تعیین کننده است. من داشتم خبرها رو مرور میکردم، گویا سود سهام عدالت سال 98 هم به صورت کامل پرداخت نشده. این پرونده سود سهام عدالت 98 به چه صورتی است؟
شرکت ها 40 خورده تا شرکت هستن، حالا از دقیقش باز نگاه کنم. تعدادی از اینها شرکت های پذیرفته شده در بورس هستن که خب طبیعتا سازمان بورس دسترسی کاملی داره به فرآیندان. تعدادی هم شرکت های خارج از بورس هستن که خب سازمان خصوصی متوجه. 98 درصد اون مبالغ واریز شده، بخشی در قالب تقسیم سود نقدی بوده عمده است، یکی دو تا شرکت در قالب افزایش سرمایه بوده، یعنی تعداد دریاهای سهمی که افراد داشتن افزایش پیدا کرده، یعنی این اتفاق خوبی هم هست. صرفا یک شرکت مخابرات بوده که از پرداخت سود در واقع سال نداشت تا الان استنکاف کرده، که شاید اونم مثلا حساب کتاب کنیم سهم هر نفر در حد 3-4000 تومان بیفته، حالا یه ذره کمتر بیشتر.
بله.
و این پرونده در واقع تخلفش به در جریان هست که بالاخره ورود بشه و اون نهادهای متولی بالاخره رأی نهایی رو صادر بکنن و این سود واریز بشه. اما اینکه حالا اشاره میکنید سال 98 طبق قانون شرکت ها صورت های مالیشون رو اجازه دارن، حالا بعدا متناظر با اون تاریخ مجموعشون تا تیر ماه سال بعد برگزار بکنن و پرداخت سود هم در واقع تا 8 ماه بعدش، یعنی الان شاید لحظه سال 98 این ذهنیت شکل بگیره که الان 2 سال خورده از اون تاریخ گذشته، ولی نه، مهلت قانونیشون شاید مثلا کمتر از 1 سال باشه که به اتمام رسیده و از همون برهه اتمام اون مهلت قانونی هم پیگیری های شرکتی و قضایی شروع شده که این مبلغ در واقع بیاد و به پورتفوی افراد واریز بشه.
بسیار خوب. فقط خیلی کوتاه شاه بیت این گفتگو، سود سهام عدالت تا پایان امسال واریز میشه؟
باز همینطور عرض کردم، این بعضی از این شرکت ها از لحاظ قانونی این مهلت رو دارن، این که تصمیم گیری بشه این سود مثلا تا 1-2 قسط واریز بشه یا 1 جا واریز بشه، اون دیگه منوط به تصمیم مشترک سازمان و خصوصی سازی و خود در واقع شورای بورس و سازمان بورس که جمع‌بندی نهایی بشه، اما لحظه این پول نه توی حساب‌های سازمان نه توی حساب‌های سپرده‌گذار مرکزی رطوب نمی‌کنه، به مجرد اینکه از شرکت‌ها واریز بشه اینن به سمت مردم در واقع حساب‌هایی که تعریف کردن توی سامانه تجام واریز میشه.
ممنونم از توضیحاتت.
بسیار ممنونم از شما آقای سلیمی زاده، امیدوارم که خیلی زود همین شرکت‌ها این سود رو واریز بکنن، به حساب مردم هم واریز بشه و بتونن برای این روزهای پایانی برنامه‌ریزی منسجم‌تری داشته باشن. ازتون ممنونم، باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
روز شما هم بخیر. گفتگو داشتیم با مدیر محترم روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار. ممنونیم که همچنان همراه رادیو ایران و برنامه نمودار هستید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، بپردازیم به دو خبر باقی مانده و بگیم از بیش از 300 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت که ظاهرا حذف شده.
بله، آقای رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس اعلام کردند که سهم 20% که قرار بود سال آینده جزو منابع درآمدی دولت محسوب بشه به حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت، یعنی در واقع سهم صندوق توسعه ملی از 20% به 40% افزایش داده شده که حالا این نکته قابل توجهی هست. علاوه بر این کمیسیون تلفیق 9 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی رو هم با نرخ 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته. حالا با توجه به بحثایی که راجع به حذف ارز 4200 تومانی بود، این میتونه قابل توجه باشه.
بله، و دولت مستاجران رو خوشحال کرده با چی؟
بله، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه 1401 خبر داد و گفتن چنانچه با این پیشنهاد موافقت بشه کمک قابل توجهی به مستاجران خواهد شد. امیدواریم که این کمک متناسب با نرخ سرعت افزایش اجاره بها باشه
و امیدوارم که کمک بعدی تعادل در نرخ اجاره بها باشه، که ما فقط کمک ودیعه رو بالا ببریم.
وزیر محترم قول دادن که ما جشن در واقع پایان مستاجری رو میگیریم. امیدواریم که این جشن
ما فراموش کرده بودم این جشن، و منتظر جشن هستیم آقایون دولتی. امیدوارم که خیلی زود این اتفاق بیفته. آقای نعیمی از شما بسیار ممنونیم، با شما خدافظی میکنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان که نمودار امروز یک شنبه رو هم همراهی کردید. روزتون بخیر و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.